بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی رو که شروع کرده بودیم پیرامون بهشت، چند مطلب رو قبل از اینکه وارد خود بهشت بشیم، بحثی که مستقیما با بهشت ارتباط داره بشیم، باید عرض می‌کردیم. یعنی از روی اون نسبتی که داشتیم. این نسبت دنیا به آخرت مثل رحم مادر به دنیا. گفتیم که با این نسبت چند مطلب رو باید بهش بپردازیم. یکی این که ما هیچ درک واقعی و صحیحی از آخرت نمیتونیم داشته باشیم. یعنی معاد و آخرت یه قسمت هایش کاملا نافهمیدنی هستش، یعنی باید رفت و دید، و یه مقداریش که شباهتی به این عالم ماده ما داره در آیات و روایات آمده و ذکر شده که او هم فقط شباهتی داره ولی چیز دیگریست. لذا فرمود که مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ولا قلب بشر، چیزهایی که نه هیچ چشمی دیده و نه هیچ گوشی شنیده و نه بر قلب کسی خطور کرده، به فکر کسی خطور کرده که همچین چیزهایی هست. مسئله بعد بزرگی آخرت بود که توضیح دادی پیرامونش که اون عالم چقدر عالم بزرگی هستش، باز هم توضیح خواهیم داد راجبش. مسئله تنوع نعمت ها بود، مسئله قدرت بهره برداری بود، اینها رو که باید عرض می کردیم. اما قبل از اینکه وارد خود مباحث بهشت بشیم، اینکه چرا این بحث رو باید بکنیم، یعنی چه لزومی داره که ما شناختی از بهشت و جهنم داشته باشیم، از معاد داشته باشیم. منظورم از شناخت از معاد یعنی اعتقاد به معاد و یا اثبات معاد نیست. اینو ما فرض گرفتیم که وجود داره، یعنی همه اعتقاد به معاد داریم، مشکل هم در از نظر اثباتش نداریم. راجبه خود بهشت شناسی و جهنم شناسی، معاد شناسی، این چه ضرورتی داره پیرامون این ما شناخت داشته باشیم و کار بکنیم؟ یه بحثی رو قبلا خدمتون عرض کرده بودیم اول جلساتمون راجع به حرکت ما به سمت آخرت. عرض کردیم که همه انسان ها بدون استثنا حرکت دارند، در این حرکت شریک هستند و این حرکت هم مهمترین حرکتی هستش که همه انسان ها دارن، و اون حرکت از دنیا به آخرت هستش. انکم الالآخرت سائرون و علالله معرضون، شما به سمت آخرت میگردید و بر خدا عرضه میشید. آی کازم بگید که این تایپ نکنن آیه مرادی. پس ما یک حرکت داریم از دنیا به آخرت. آخرت گفتیم چی هستش؟ همون آخرت و ابدون، آخرت همیشه چیست. جهنم که فی نفس مطلوب افراد نیستش، بهشت هم به طب ما میپسندیم و مورد علاقه ما هستش. اما انسان برای این هم آفریده نشده، بلکه انسان برای قرب به خداوند تبارک و تعالی آفریده شده. حالا هدف رو دو چیز میتونیم فرض بکنیم، هدف های مثبت رو برای افراد. یکی بگیم که وقتی میگیم هدف آخرت هست، منظور هدف خداوند هستش، یا وقتی میگیم هدف آخرت هست، منظور هدف بهشت جاودان هستش. که هرچند اونهایی هم که قصدشون خداست و هدفشون خداست و به خدا میرسن، اونها مکانشون کجاست؟ بهشت هست. حالا ولو بهشتشون هم با بهشت بقیه افراد فرق داره، بهشت دیگریست. من فرمولهای فنی و بحثای مهم حرکت رو در بحثای معرفت نفس به دوستان عرض کردم. نمیدونم الان یادم نمیاد که تو این جلسه چیزی از اون فرمول‌ها رو در حرکت به سمت آخرت یا هر نوع حرکتی که کشش ایجاد میشه در انسان گفتم یا نگفتم. خیلی مختصر توضیح میدم. ببینید وقتی حرکتی شروع میشه از جایی به جای دیگه توسط کسی به سوی هدفی، اولا اون چه که جذب میکنه انسان رو حتما نمونه‌ای در انسان داره. یعنی چی؟ یعنی انسان تا سنخیت با یه چیزی نداشته باشه به سمتش نمیره. تا سنخیت باش نداشته باشه به سمتش نمیره. یعنی وقتی گرسنه میشه هوس که میکنه چیزهایی رو هوس میکنه که با معده او با شرایط زیستی او سازگار هستش. چیز سنگ مثلا هوس نمیکنه سنگ بخوره، هوس نمیکنه کاغذ و چوب بخوره، به سمت اون چیز علاقه نداره، چون سنخیت اون چیزها با معده او نداره. هر وقت هوسی ایجاد میشه، حالا کاری ندارم که هوس معلول شناخت هستش، میتونست انسان چیزی رو که نشناخته باشه حتی حوثش رو بکنه. ثابت کردیم اینها رو در همون دروز که طلب مجهول مطلق محال هستش. نمیشه انسان چیزی رو که هیچ سابقه نسبت بهش نداره نظر روحی حوث بکنه، طلب بکنه. وقتی کسی حرکت میخواد بکنه به سمت هدفی، حتما سنخیتی با اون هدف داره که حرکت میکنه به اون سمت. یعنی یک او مشروبش هست، مطلوبش هست و این شخص به اون چیز نیاز داره که داره حرکت میکنه به سمت اون. ما حرکت به سمت آخرت داریم، حرکت به سمت بهشت داریم، حرکت به سمت خداوند داریم، که هم بهشت با تمام نعمتاش و هم خداوند تبارک و تعالی در وجود ما کشش ایجاد میکنه. یعنی ما هم سنخیت با بهشت داریم، میتونیم ازش استفاده کنیم، و هم سنخیت با خداوند تبارک و تعالی داریم. روح انسان اینطوری است که اونها رو میطلبه، به سمت اونها گرایش داره. اگر بخوام یه مقدار واضح تر بگم، ما به جای این دوتا، یعنی خداوند تبارک و تعالی و بهشت، میتونیم کمال یا لذت بی نهایت رو بگذاریم. که انسان طالب کمال بی نهایت یا لذت بی نهایت اینو میخواد. یعنی از هر کمالی بی نهایتشو دوست داره انسان، از هر لذتی بی نهایتشو میخواد، بهترینشو میخواد، خالصترینشو میخواد. پس کشش به سمت این دوتا داره، علاقه هم داره، حرکت میکنه. در حرکت چند تا قانون هستش. من حالا اون مقدار که بحث معاد مربوط هست خدمتون عرض میکنم. اگر چیزی حرکتی ایجاد کرد، کشش ایجاد کرد در دل سالک، کسی داره میره به سمتش، این باید این مسیر رو طی کنه تا برسه. این هدف است. این هم سواله کستش، یعنی کسی میخواد راه رو طی کنه به هدفش برسه. قانون اول در حرکت این هستش که اول تا شناخت نموشه حرکتی علاقه ایجاد نمیشه و کار حرکتی نمی کنه. ثانیاً خود علاقه مشروط به چی هستش؟ مشروط به سنخیات هست. یعنی اگر سنخیات نداشته باشه ولو بشنسی هم حرکت به سمتش نمیکنه. یعنی یه نحوه سنخیات باید داشته باشه که حرکت بکنه. حال اگر را افتاد حرکت کرد به سمت مطلوب خودش، در طول مسیر، در تمام طول مسیر حتما باید سالک کسی که رونده است چند تا چیزش ثابت بمونه. ثابت بمونه که زیاد نشه، ممکن زیاد هم بشه ایم نداره، اما چند نشه یا قطع نشه. یکی از چیزاش شناختشه. یکی از که مسیر رو گم بکنه قطعا به هدف نمیرسه. کسی که دیدگاهش عوض بشه هدفه مثل مسیح و مشروب راه رو گم بکنه. مطلب بعد علاقه شه، علاقه هم از دست بده. وقتی گفتیم خود علاقه معلول سنخیت هست، پس از بین رفتن علاقه معلول چی هستش؟ نه، معلول از دست رفتن سنخیت هست. یعنی سنخیت از بین رفته که علاقه از بین رفته. پس وقتی سنخیت از بین رفت، مطلوب و معشوق و محبوب کشش خودش از دست میده، دیگه نمیتونه رو بکشه به سمت خودش، چون اون سنخیتش از دست داد، کشش از دست داد، محبوبیت محبوب از دست رفته. هر وقت محبوب محبوبیتش از دست رفت، شخص اصلا حرکت به سمتش نمیتونه. در حرکتی که افقی هستش، وقتی مطلوب و محبوب محبوبیت خودشون از دست بدن، قوه کشش خودشون از دست بدن، چی حاصل میشه؟ توقف. یعنی دیگه شخص نمیتونه سمتش بره. حرکت کرده، مدتی مسیر رو طی کرده، ولی علاقه شده سر مسیر از دست داد. حالا این که به چه علت توضیح میدیم، اما به هر حال به سمت هر هدفی که حرکت میکرد اگر علاقه شده از دست داده، پس توقف حاصل شده، دیگه نمیده، چون دیگه بهش علاقه نداره، سنخیتی نداره، میکنه حرکت بکنه، علاقه نداره، میکنه حرکت بکنه، نمیده، متوقفه. در حرکت هایی که عمودی هست، یعنی از پایین به بالا هستش، به محضی که هدف یا محبوب مطلوبیت خودشون از دست دادن، چی حاصل میشه؟ سقوط حاصل میشه. یه شخص مسیر رو طی میکنه میره بالا، بعد که اون کشش رو از دست، این کشیدش بالا دیگه نمیتونه. چرا کشیده بالا؟ چون سنخیت داشته. به محض که سنخیت از بین رفت سقوط میکنه. حالا مثال میزنم دقت بفرمایید. ببینید آهنربا قوی رو در توجه بفرمایید، تصور کنید اینجا به صورت محبوب به جای محبوب آهنربا قوی است. اینجا چند نوع فلز رو تصور بفرمایید، آلومینیوم، مس، آهن، جوی، چند تا. تنها فلزی که حرکت میکنه به سمت آهنربا چی هستش؟ آهن هستش. وقتی این فقط تنها فلز هست که حرکت میکنه، سوال ایجاد میشه چرا فقط آهن حرکت میکنه؟ جوابش هستش رویسه آزمتش حرکت بکنه. خب زمان میدارد دیگه، آن روی قوی هست، آهن هم هر جا باشه به سمت آن روی نمیاد، آهن باید بیاد در میدان جاذبه چی رو بگیره؟ آن روی این شرط هستش. باید بیاد در میدان جزاره قرار بگیره، وقتی قرار گرفت کشیده میشه. حالا وقتی کشیده شد زمان میبره، یعنی این تحت جزاره قرار گرفت آهن رو با و داره میاد به سمت چی؟ آهن. در جزاره قرار گرفت به سمت آهن رو با داره میاد. اگر حرکت افقی باشه تا وقتی که هیچ مانعی ایجاد نشده باشه در طول مسیر، آهن به مسیر خودش به سمت آهن رو ادامه میده. اما اگه اومدیم چه کردیم؟ اگه اومدیم یه فلز قوی گذاشتیم اینجا، یه سنگ گذاشتیم اینجا، میدان جزاره چکار میکنه؟ سنگ قطع میکنه، حرکت آهن چی میشه؟ متوقف میشه. و یا نه، وقتی این داره حرکت میکنه به سمت آهن رو با چی بشه؟ یه آهن رو با قوی تر تو مسیر قرار بگیره. وقتی یه آهن رو با قوی تر تو مسیر گرفت، این بلافاصله مسیر چی میشه؟ کج میشه، تغییر مسیر به سمت اونی که جاذبه‌اش چه؟ بیشتر استش. در حرکت عمودی همینطور، شما آهن رو بگیرید، وقتی آهن داره به سمتش بیدن که بالا حرکت میکنه، امتحان کردید دیگه حتما خیلی دیگه تا وقتی اینجا مانعه نباشه همینجا حرکت میکنه. به نظر آهن رو خیلی بالا گرفتی، یعنی فلز از میدان مغناطیسی و میدان جاذبه چی میشه؟ خارج میشه، پس بالای اصلا نمیره هیچ. اگر در میدان جاذبه قرار گرفت بالا رفت، همون دو اتفاق ممکنه پیش بیاد. یه تابعی که داره میره بالا که هیچ مانعی نباشه، این بالا میره. اگه به منسی یه چیزی حائل شد بین آهن و آهن رو، آهن تا اون مسیری که اومده بعدش چی میشه؟ سقوط میکنه دیگه، نمیتونه چیزی نیست اون به سمت بالا بکشه. سرخیت از بین میره، جاذبه از بین رفته، اون سقوط کرده. در حرکت توافقت، در حرکت به سمت خدا بار بطار اینه، یعنی عده فکر مونن که علاقه دارن به خدا، فکر میکنن که علاقه به چی دارن؟ به کاری که دارن میکنن اون رو بهش میرسونه. یحسبون انهم یحسنون رسونه، فکر میکنن که دارن خوب عمل میکنن. یه سلامات بفرستید تشریف به جلوتر که رفقا جاشون بشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. ذات خوشنود امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرم. اللهم صل على محمد و آل محمد. میبینی یه مدت شخص میفته تو کارهای مذهبی، میره به سمت گناه نمیره، ظاهره به سمت فساد نمیره. جمعه هیئت نماز جمعه اینور اونور داره طی میکنه مسیر. ولی ناگهان میبینی تغییر مسیر میده یا متوقف میشه. یعنی مثلا همونی که جبهه بود میبینی که نه دیگه اهل اون کار قدیمش نیست، همون حال و هوا اون موقع نداره، هم به نسبت به عمالی که اون موقع انجام میده الان اون علاقه و جدیت و استمرار نیست، وجود نداره. کم رنگ شده و یا خدا نکرده اصلا بی رنگ شده، رنگش از دست داد، میگفت من چقدر ساده بودم یه زمان نماز میخوندم. حالا یه هفت بعضی هم اینطور میشه، میگه که ما ساده بودیم نماز میخوندم، بیرند خدای نصیحتش میکردم که چون ویدیو خرید جدید مواظب باشیم ویدیو جهنم نیاد خونتون. ویدیو چیز بدی نیست، اما اگه یه خدا نکرده بخواد تغذیه ناجور کنه، هم نسبت به خودت، به زنت، به بچت مسئول هستی، بعد جواب بدی این جهنم یا موضوع جهنمی در کنی. خلاصه من به خاطر خریدن ویدیو به شما تبریک نمیگم، به خاطر که تبریک زمان داره که این تو از خدا دور نکنه. این اگه بخواد یه چیز ناجور بیاری تو خونه، خب این تبریک داره، این تسلیت داره، چون داره به ابدیت تو لطمه میزنه، داره برای تو عذاب فراهم میکنه و این جای تبریک نداره که میخوام تبریک بگم به شما. گفت ای بابا این حرفا گذشت، قدیم شد دیگه، آقا مرغ از قفس پریده. یعنی اصلا ما تو اون وادیه که تو داری میگه نیستیم، اصلا برای مهم نیست. لذا بعضی ها وقتی حرکت میکنن تا زمانی حرکت میکنن که جاذبه دیگری براشون ایجاد نشده باشه. به محضی که در حرکت به سمت خدا شخص ازباللهی خوب متدینه، جاذبه ایجاد شد براش، چیز دیگری میونه که ول میکنه. میونه سمتش محض رها میکنه. یعنی اینطور نیستش که ارزش هاش از همون اول هم ارزش ها باشه به حرکت کنه. وقتی هم بهش تعارف کردن، چشمکی زدن، بی‌توجه باشه. در بعضی درات رو داشتیم در تو بلا، آیه هفتم سوره کهف رو خدمتون دو سه مرتبه توضیح دادم که ولنبلون نفهم انا عذر میخوام انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوهم ایهم احسن عملا. ما هر چی که روی زمین هست زینت و چشمک زن و پر جاذبه قرار دادیم تا ببینیم کدوم افراد بهتر عمل میکنه. یعنی وقتی افرادی که دارن ادعا میکنن ما رو دوست دارن، به سمت ما میان، آخرت رو دوست دارن، بهشت رو دوست دارن، امتحانشون میکنیم. یعنی در طول مسیرشون انواع جاذبه قرار میدیم که ببینیم راست میگن یا راست نمیگن. یعنی تا کی مستری هستن، تا کی بسیجی میمونن، تا کی حزب الله میمونن، تا به چه قیمتی. اگر نشون یه تمام فاتی شد، چشمک هایی زده شد، دعوت هایی شدن، آیا نسبت اونم بی‌تفاوتن یا نه اهل مسجد و بسیج و هیئت و جلسات تا زمانی هستن که لذت دیگری گیرشون نیمده. شناگرهای بودن که آب گیرشون نیمده و الا اهل شنا بودن. برها چگونه است؟ می‌فرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوهم ایهم احسن عملا. ما در هر چی که روی زمین هست پر جاذبه قرار دادیم که ببینیم کی بهتر عمل میکنه. افراد وقتی ادعا میکنن که ما میخوایم به سمت آخرت بریم، ما بهشت رو میخوایم، ما خداوند رو میخوایم، به صرف ادعا که نمیشه که. اون جایی که دارن حرکت میکنن هزار جور چشمه بهشون زده میشه. کسی فقط راست میگه که نسبت به همه اینا بی‌تفاوت باشه. یعنی من را اون چیزی که پس میشناسم میرم طرفش، یه نیازی نیست به چیزی دیگه توجه کنم. قضیه همون شعری که خدمتون خوندم که دختری با معشوقش، با عاشقش، در واقع کسی عاشقش بود، نشسته بود روی بام، لب بام نشسته بود، به دختره میگفت من خیلی دوستت دارم، بگم تو چنین و چنان هستی، خیلی تعریف میکرد. دختره به اون گفتش که شما تو کوچه نه کنم، یه دختر داره میاد از من خیلی خوشگل‌تر هستش. اصلا یک زیبانش هم دارم کنم، ببین چقدر زیبانش. این برگشت تو پوچه نگاه کنم ببینی کی هم میاد. من نکنم حالش تا پایی پردش یک پایی. گفت تو دایی من تا زمان توجه میکنی که خوشگلت از من گیرت نایمده. یعنی تو از اولش هم عاشق دل باخته من نیستی، چون بهتر از من گیرت نایمده. من شما کنم وقتی بهتر باید رحمه خواهی کرد. حالا ایچه هستی دونست بهش بالاتر از بهش نیست، بالاتر از خداوند تعالی مطالعه نداریم. وقتی حرکت کرد دیوانه است که اگر به چشمت کنید جواب بده. میفرماید ما برای امتحان افراد چشمک های زیادی سر راهشون قرار دادیم. مثلا تو وقتی زن نگرفته بسیجی اهل جیب هست، اهل نماز جماعته. تو وقتی بهش فلان شغل رو ندادن، فلان ریاست رو ندادن، بچه ها جوش میخوره، اهل مسجد، اهل نماز جمعه است، اهل جبهه است. اما وقتی فقط مسئولیت رو گرفت میگه که تغییر کرد. تا وقتی پولدار نیست پروژه هست، وقتی یه حفه ثروت بهش رو آورد میگه که طغیان میکنه. یه گروه دیگر هستن که اینها از اول قصد نمی کنن به صورت صادقانه که بیان اینجا به این مسیر برن، بلکه این مسیر رو انتخاب میکنن برای دنیاداری بهتر. یعنی یه عده هستن که از اول این مسیر رو انتخاب میکنن ولی بعد تحت جاذبه های مختلف قرار میگیرن تو طول مسیر، متوقف میشن، دیگه اون مسیر رو طی نخواهند کرد، بیس میشه، بهش میز میدن، صندلی میدن، بنز میدن، مسئولیت میدن، خونه میدن، از این چیزا. اونی که طرف رفت هستن کل هویتش و شخصیتش از بین رفت. اونی که داشت یه شخصیت دیگه پیدا میکنه، یه هویت دیگه پیدا میکنه، میره توی کارهای دیگه. یعنی گیرش نمی اومده، بعدن اومده به خاطر تدینش. آدم خوبی بود، یه آدم متدین بود، آدم انقلابی بود، آدم مبارزی بود. بعد دیگه همش مسئولیت دادن، گفتن که آدم حسابی از دست کشیده قبل از انقلاب چه چه بشه مسئولیت دادن. بعد خب یه دفعه مثلا از تصور بفرمایید توی خونه 3-4 مثلا با زیلو نون شبش هم به زور گیرش میمده، فقط به صرف اینکه انقلابی بوده، به صرف اینکه اهل مبارزه بوده، یه دفعه اومده بهش مثلا یه بنز دادن، یه خونه بزرگ دادن، محافظ دوبارش گذاشتن، مثال از میکنم، یه پستی بهش دادن، تلفنی و تشکیلاتی و حقوق کلون. بعد میگه خیلی مزه داره این چیزا، بقیل دونه یه جور دیگه میشه. میگه وقت تو دونه این چیزا بوده ما نمیدونستیم، یعنی قریب بوده اینا براش، الان به اون یه چیز جدید باش آشنا میشه و یه تصمیم جدید میگیره. اینو من اینو میخوام که این کارو بشم، اصلا میخوام بشم استفاده کنم، دیگه نمیخوام از دست بدم موقعیت. یعنی دیگه هدف اصلی از یاد میره، هدف چیز دیگه میشه، ولی مجبور برای که اینو حفظ بکنه علت موقعی هم حفظ بکنه، علت موقعی و علت مختصر. یعنی اون علتی که اینی نشون به بنز و به خونه و به تلفن و مسئولیت و به میز چی بوده؟ این که این شخص انقلابی بوده دیگه، جنس انقلابی داشته، مردم اینو انقلابی و زرکشیده میدونسته. حالا الان که نمیتونه من بیام بزن پشت میز بشینم بعد بگم مثلا انقلاب نمیخوام دور در آمریکا، که الان برای اینکه این میز رو حفظش بکنم باید بیام چی؟ باید من وعده ها رو دارم، من اگه در آمریکا نمیدونم با سازش نمیکنیم، ما چنین ما چنان و شعار تحیات تا مثلا اون میز، اون ریاست، اون چیزا حفظ بشه برای من. تو ساعت پوچکش هم هستا یه بارونه یه نفر برش اومدنش کردنش مسئولی یه قسمتی توی کارخونه ای به قطعه متدین بودنش. میره که خراب میکنه، یه اتاق بهش میدن، یه میز بهش میدن، میره که خراب میشه. یه ادم هستن که نه اصلا اهل این هستن، میدونن که بازار دین گرمه، بازار گرمیش تظاهر یه تدین و انقلاب میکنه که این چیزها گیرشون بیاد. یعنی برای دنیا داری تظاهر به دین داری میکنه. بیچاره کسایی هستن که آدمای خوب بودن، آدمای سالم بودن، از اولم دور درست حرکت کردن، ولی چون از موقع حرکت دندان طمع رو نسبت به این آفت ها نکنده بودن، یعنی فکر این چیزا از ذهن خودشون بیرون نکرده بودن، سنخیتشون رو با اینها از بین نبرده بودن، فارسانه بیان بندگان خدا بس از راه خیلی تعارف میشه بهشون، خیلی چیزا خوب بهشون میدن. میبینی که چون از اول هم دندان طمع رو نکنده بود، هنر این هستش کسی که میخواد حرکت کنه قبل از حرکت دندونه طمع رو کنده باشه، یعنی اون موشا رو از بین برده باشه، آفت رو از بین برده باشه که رفت جلو آفت نزنه. وقتی رفت جلو یه چیز جدید، یه نزد جدید، اینم که قبلا نکنده بود که وجودش که اینو بنده خدا مبارزه نکرده بود، نکنده بود که اینو از وجودش میره جلو، اون چیز محبوب در وجود این ریشه داره، نزد کشش ایجاد میکنه، اینو که شخص خراب شد. اون وقت که حالا حاضر نیست ول کنه که به خاطر حفظ این قضیه حاضر فواشی بکنه، حاضر قیمت دیگران رو بکنه، حاضر تهمت بزنه، حاضر کار خلاف شرع بکنه و فلی کارهای دیگه. چیزی که بهش رسیده حفظش مونه، از دستش نره. بحث بحث از سه جهت ضرورت داره و جهنم میخوام رو بگیم خدمتون. اگر کسی بحث رو شناخت به این که اون چی که ما در دنیا تمناشو میکنیم، اون لذتی که آرزوشو داریم به صورت ابدی و خالصترش، و خالصترش در بهش وجود داره، نظام طبعش میاد بالا، یعنی به این چیز قانع نیست، هیچ وقت این چشمکار همون تأثیر نمیذاره که روحیش رو خراب بکنه. ممکنه بیزنشین و کارخوشین هم باشه اما روحیش خراب نباشه. هنرم یعنی همین، یعنی وقتی تو نیاز شد بری بیز بشینی بشی، کسی نمیگه نشین، محافظ بگیر، تلفن بگیر، نمیدونم خونه چیز مجبور شدی بشینی بشین خونه گرون قیمت بشین، مساعد خارجی مجبور شدی برو، رئیس شدی بشو، ایبی نداره این موقعیتی مقامی پست چیزی گیر اومد، مد اگه تحصیلی پیش اومد گرفتی بگیر، اما مواظب باش اینا رو بهای خود حساب نکنی، فکر نکن این تو اینی. و یکی هم وقتی جهنم رو شناخت، از اون چه که می کشونه انسان رو به سمت جهنم پرهیز میکنه، و درست که مدتش بسیار طولانی است و عذاب شدید هست، از اینم دوری خواهد کرد. در حرکت یه قانون دیگه هستش، وقتی ما دنیا داریم اینجا آخرت، رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه شرق و غرب دیگه، قبلا خدمت رو عرض کردم. لذا کسی که میخواد حرکت بکنه به هر سمت که حرکت کنه از اون دیگری چی میشه؟ دور میشه. لازمه ی حرکت به سمت یکی دور شدن از دیگری هستش. اونی که جهنم رو میشناسه و موجباتش رو میشناسه، بهش میشناسه و موجبات بهش رو میشناسه، راحت میتونه حرکت کنه، یعنی بکنه. اما اونی که این سمت هیچ چی از خودش شناخت نداره، چیزی قائل نیست، چیزی نمیشناسه برای خودش، لذتی نمیبینه، آینده خوبی نمیبینه، ابدیت برای خودش نمیبینه، او هرگز از این تا نمیکنه هیچ موقع مبادره نمیکنه. با چه مبادره کنه؟ با چیزی که اصلا برای خودش مطرح نیست، شناختی نسبت بهش نداره، اعتقادی نسبت بهش نداره، ارزشی براش نداره، حرکت نمی کنه. کسی حرکت میتونه بکنه
که اول پلیدی اینجا خوب شناخته باشه که از دنیا جیفتون و طالبه ها کلاب بدون این مرداره شناخته باشه مرداره به قشنگیش نگاه نکنه بدونه که نیشش خیلی کشنده است دردناکه و این سمت هم شناخته باشه که بتونه حرکت بکنه. لذا بهشت شناسوندن بهشت و جهنم و شناختن اینها دید عمیق به اینها نسبت به اینها این خواص رو داره. اگر هم کسی هدفش بهشت نبود فوق بهشت بود خداوند تبارک و تعالی بود او هم به خاطر عشق به بهشت و شناختن بهشت هیچ موقع در جاذبه دنیا قرار نمیگیره. یعنی این طور نیست وقتی ساله که به طرف خدا شد میخواست بره به سمت خدا اگر بهش تعارف میکردن چیزی لذتی پیش اومد بره، چون میگه اگه قرار باشه من تن به لذت بدم خب بهشت هستش، اگه قرار باشه اینجا متوقف بشه اون بالاترش هست. بهشت کمک میکنه که او از خدا بهشت هم رد بکنه. لذا متوقف نمیشه، میگه اگه بنا به بهشت باشه که اونجا اگه بنا به لذت باشه به رفاه باشه به بهره برداری باشه خب اونجا هستش اگه هدف اون باشه. اگر اون نباشه که باز اینجا دیگه نداریم اینجا بایستیم. لذا در هر صورت شناخت بهش و جهنم لازم استش و فقط موقعی که انسان در مقابل جاذبه ها قرار میگیره فقط تنها چیزی که میتونه انسان رو نگه داره جاذبه باید بهش هستش باید ترس از جهنم هستش. اگه انسان شناختشو آگاهیشو نسبت به بهش از دست داد نسبت به جهنم از دست داد موقعی که لذتی دعوت بشه میره انجام میده. اون رو که دل داریم اونم که هست اونجا نریم. چه کسی میتونه بگه نه در مقابل گناه که چیز بیشتری داشته باشه؟ ان نفس و ان لم تشغله شغلک، نفس رو اگر مشغولش نکنه مشغولت میکنه. این قاعده است. کسی که نمیخواد از آخرت بهره برداری کنه دنیا رو هم برباد میکنه و بالعکس، یعنی کسی که از دنیا بهره برداری نمیکنه از آخرت باید بهره برداری کنه. نمیشه که بگه من به گناه میگم نه چی دیگه نباشه، نه او به عشق چیز دیگری به گناه میگه نه. یعنی وقتی گفت نه میدونه چیز دیگری گیرش میاد تو هم دنیا بهش میرسه. پس اگر چیز دیگری نشه و نباشه که در دل ما جا بگیره به منزی که جاذبه ایجاد شد از راه غیر مشروط هم طرف جواب مثبت میده. هرگز نمیتونه نه بگه. فقط و فقط کسی نمیتونه بگه که اولا باطن اون لذت رو بشناسه که نور هستش یعنی زیباست و باطنش کشنده است و ثانیا لذت بالاتری و مشروطتر برای خودش را داشته باشه. و چون بدون یاد عمیق بهشت و جهنم نمیتونه نه بگه، برای یاد عمیق شناخت عمیق میخواد. یعنی هیچ کس نمیتونه با شناخت سطحی یاد عمیق میکنه، اصلا نمیده شناخت سطحی یاد عمیق، یادی که انسان رو نگه داره تو طوفان. همه کسایی که مسلمونن نماز میخونن نمیدونم تظاهرات دینی زیادی دارن تظاهرات حزب الله زیادی دارن اما منحرف میشن به خاطر اینکه اون یاد عمیقی در وجودشون نیست. لذا از دست میدن اونچه که دارن. این که علی علیه السلام میفرماید چه بسیار روزه داره که هیچ بهره از روزش جز گرسنگی و تشنگی نمیبره، این که میفهمد رب تعال القرآن و القرآن و یلعنها، چه بسیار قرآن فهمه که قرآن رو هم لعنت میکنه، این که قرآن میفهمد ویلون للمسلیم وای بر نماز گذار، این که علی علیه السلام میفهمد رب متنسه که لیس له دین، چه بسیار عبادت کننده ای که دین نداره. به خاطر همین هسته که اینا عبادت کننده هایی بودن که چون شناخت عمیق نداشتن به جاذبه همه چی گفتن؟ بله گفتن. نه برای که سر خودشون کلا بزنن که ما هم تو دین هستیم و ما هم خارج از دین نیستیم این عبادت زاهده هم انجام میدادن، اما عبادت هایی که هیچ محتوا نداشت. یعنی اهل نماز بود، اهل روزم بود، اما در مقابل گناه تحمل نداشته بگه نه، نمیتونست بگه نه. فقط تظاهر به دین داره میکنه، صورتی از دین داره. سید شهدا میفرماد، میفرماد الناس عبید دنیا و دینون اگونا و ارسنته فا ازا محسو بربلا قلت دیجان. در مسیر کربلا تشریفی بودن حضرت، فرمود مردم بنده دنیا هستن و دین یک لغلقه ای مثل آب دوان رو زبانشون شل. وقتی که مبتلا به بلا میشن، به امتحان مبتلا میشن، قلت دیان، دیندار کمه، مستقیم بیست. پس اگه کسی بخواد یاد عمیقی از بهشت و جهنم داشته باشه، که این یاد عمیق در موقعی که به سمت جیفه، به سمت مردار داره دعوت میشه، بوی این مردار رو بتونه استشمال کنه، باطن اون مردار رو بتونه ببینه، باید شناخت عمیق داشته باشه. یعنی خوب بشناسه که بتونه بگه نه. خیلی مختصر این جلسه خدمتتون عرض کردم و کلی که چرا میخوام راجع به بهشت و جهنم کار بکنیم از جهات مختلف. یه سلامت خط بفرمایید. خب این چند دقیقه آخر رو که فرصت داریم، یه مقداری از بحث رو من خدمتتون عرض میکنم، از مباحثی که راجع به بهشت هستش. ببینیم به کجا میرسیم الان. شما یه دو سه دقیقه، یه دقیقه مونده که تمام بشه من بگید که من تمام کنم بس. شما نمایتون رو نشتم نیمه از این کار براتون از روی تخته ادامهش رو بنویسید. حضرت باقی علیه السلام فرموده بود احسنو. بحث امشب یعنی بحثی میخواییم بکنیم، شروع کنیم در تو بهش از درهای بهشته، یعنی از درب ورودی بهشت هستش. و چند تا مطلب رو من نوشتم خدمتون عرض بکنم راجع بهش. این چیزایی که خیال داریم خدمتتون عرض بکنیم. یکی درجات بهشته، یکی موجبات دخول در بهشت هستش، یکی اهل بهشت هست که تو بهشت چه حالتی دارن، بعد مسئله همسران بهشتی هستش، ازدواج‌های در بهشت، چون ازدواج رو مثلا همسر فرق میکنه، مثلا کسی اونجا زنش میخواد با زنش ازدواج کنه میتونه، یه نفر دو تا زن داشت چیکار بکنه؟ یه زنی دو تا شوهر داشت، تو بهش تکلیفش چی میشه؟ اونجا تو دنیا دو تا شوهر داشته، تو بهش اونجا با کدوم از شوهراش بود هست؟ میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ اصلا اتاقهای بهشتی هست، نوشابه های بهشتی هست، نهرهای بهشتی هست، ترانه ها و موسیقی بهشت هستش. وضعیت شیعیان در بهشت هست، درهای بهشتی هست، درختان بهشتی هست، غذای بهشت هست، ارزش و عمر بهشت هست، جمعهای بهشتی هست، محافل بهشتی هستش، دیدارها و مهمانی ها هستش نسبت به بهشت، قصرهای بهشت هست و یه مقدارم بعد آیات و روایاتی که پیرامون بهشت هست، مثلا کلی هستش. حالا اونها که در پایه میشن به خدمتون از خواهم کرد. فعلا از این جلسه از درهای بهشتی شروع میکنیم. البته چند تا مبحث دیگه هم هست که من جا گذاشتم اونها هم خدمتون عرض میکنم، مثل قضیه استقبالی که از اشخاص میشه موقع ورود بهشت و به اول خوش آمد بایی چگونه هستش و این چیز. امام باقی علیه السلام فرمود احسن الظن بالله. و علمو ان للجنت سمانیت و ابواب ارض و کل باب منها و 43 سنت. می فهمد که در تا بهشت هست، موجده هست که به شیعان خودش میده نسبت به بهشت، چون اما تو بحث جهنم رو کنم که شیعان تولد ناقصی با آخرت ندارن، چون تولد ناقص ندارن جهنم ابدی هم ندارن. یعنی به هر حال شیعان هر مقدار که جهنمشون طول بکشه باز بهش برمیگرد. حتی این طول کشته ممکن چند صد هزار سال طول بکشه، داریم در روایات این قسمت جهنم رسیدیم عرض میکنم خدمتتون، اما به هر حال برمیگرد. فرمود که به خدا حسن داشته باشید، امیدوار باشید به خدا، باید خوشگمان باشید به خدا و بدانید که بهشت هشت در دارد، هشت در دارد که عرض کل باب منها اندازه هر درون دروازه است، میخوای ارزش که میخوای وارد بشی، اندازه هر یک از دروازه مسیر 40 سال راه هستش. یعنی شما 40 سال که راه بری تازه به یه دونه دروازه رو میتونی ارزش رو طی بکنی. این عظمت بهشت هست، هشت درد داره و بفرمود امام باقر علیه السلام از هر کدومشون مسیر 40 سال را هستش. آثار صادقین جلد دوم صفحه 346 صفحه 346 خب حالا چند تا مسئله خدمتتون عرض کنم. یکی این که بهشت رو فرمود 8 درد داره، جهنم چند درد داره؟ چند تا؟ 7 تا دیگه، جهنم 7. یکی خود این که چرا دروازه جهنم از دروازه بهشت کمتر است، این دروازه بهشت بیشتره. این نشونگر این است که رحمت خدا، فضل خدا نسبت به غضبش بیشتر هست، که درهای بهشت بیشتر از درهای جهنم هست. یا من سبقت رحمته غضبه، یه کسی که رحمتت به غضبت سبقت گرفته. خود این اولا حضرت موجده میده و بعد میفهمد هشت در بره. خود این هشت در بودن خودش موجده است که به بهشت بیشتر انسان میتونه امیدوار باشه، میتونه خوشگمان باشید به خدا، بدبین نباشید به خدا، من خوشبین باشید که شما رو به بهشت ببره، از خدا هم بخواید این رو. خب آیا این درا رو برای چی میذاشتن اونجا؟ مثلا اونجا این چند میلیارد انسانی که اونجا هست جمعیت شلوغه، بعد راه نیست، مثلا میخوام برن بدنشون به هم دیگه میگیره، هو میگه هول نده، مثلا میگه یواش له شدم اینجا، اینطوریه مثلا، یه همچین وضعیتی هستش، داد میزنن. بعضی هم شاید قبل از بهش ببینن مثلا، ها قبلسی برن بهش چجوریه قضیه، یه هول بدن. از درب بهش، درهای بهش که زیاد هست، یعنی وسیع هست، یا اصلا در گذاشتن برای بهش، برای این نیستش که اونجا ازدهامی هست و افراد نمیتونن برن، در واقع خیلی پهن گرفتن که بتونن برن، کسی زیر دست و پا نمونه، اینجوری نیستش. اینکه درها مختلف هست، اولا درها اسمهای مختلف داره که خدمتون عرض میکنم. اینکه درها مختلف هست برای نستش که هر کس مقام ویژه‌ای داره، یعنی اینطور نیستش که هر کس از هر دری دلش خواست بتونه بره، نه، چون درجات بهش مختلف هست افراد نمیتونن از هر دری که دلشون خواست بره، از دری که مطابق شأنشون هست باید وارد بشن. داریم بعضی از افراد هستن که بهشون میگن شما از هر دری که میخواد میتونید برید، وضعیتشون خیلی خوب هستش،
آزادن. اما همه اینطور نیستن که از هر دری دلشون خواست بتونن برن، بلکه در نشان دهنده درجه افراد هستش، اون درجه رو مشخص میکن. البته راجع به در باید تو جهنم میرسیم توضیح میدم خدمتون که بسیم شد بحثش. قبل هم گفتم وقتی میگه بهشت هفت در داره، این هفت در رو بزرگان ما معنا کردن بهشت جهنم ببخشید هفت در داره، این هفت در جهنم رو معنا کردن به هفت دریچه که در وجود انسان هست. چون جلسه قبل گفتم بهشت و جهنم مساویست با کی؟ خود ما. ما دنبال بهشت و جهنمی خارج از وجود خودمون نمیتونیم بگردیم و نبایدم بگردیم. بهشت ما هستیم، جهنم خودمون هستیم. خیلی در بحث که پیش رفت ثابت میشه سر این قضیه که اصلا خود ما بهشتیم، خود ما هم جهنم هستیم. وقتی اشاره به هفت در میکنم، بعضی از بزرگان گفتم این پنج مثلا حس هستش، انسان داره حواس پنجگانه به اضافه قوه غضب و قوه شهوتی که هفت هستن. یعنی جهنم انسان مقابل داره به وسیله که از این اعمال میده، یا از طریق گوشش میده، یا از طریق زبان و دهانش میده، یا از طریق بینش میده، یا از طریق حس لامسش میده، به هر حال از یکی اینطور، یا از چند تاش میده، یا از غضبش هست یا از شهوتش هستش، به هر حال از اینها. خیلی این چیزی که من دارم عرض میکنم خیلی سطحی است که دارم خدمتتون عرض میکنم. در تو درهای جهنم که چرا هشت در هست و باطن اینها یعنی چی، اینها چه چیزی داره اینا. معانی عجیبی ذکر کردم برای این که چرا مثلا یاقوت و زبرجد هستش، چرا مثلا خاک بهشت زعفران هستش با مشک مثلا قاطی شده اینها با هم دیگه، این خاک بهشت تشکیل میده. چرا اینطوری هست؟ چرا یک خشت از طلاست کاخای بهشت، یک خشت از نقره است؟ دلال خیلی معنوی بلندی برای ذکر کرده که من از گفتن اونها اینجا معذور هستم. فقط خیلی همون مقداری که میتونیم بکشیم توانمون هست اینجا با هم مباحثه میکنیم. پس در برای این که ازدحام هستش این چیزا نیست، مثلا برای قشنگی بهشته نه، بلکه حساب کتابی تو کار هستش که میتونه شخص که این درها هستش. در حالا عرض کردم خدمتون نام های مختلفی داره، مثلا باب و رحمه، در رحمه، باب و شکر در بعضی از روایت آمده، باب و ریان، اینم یه دونه، باب و صبر، باب البلا،
باب البلا به خاطر همون بحثی که قبلا خدمتتون هستم، یعنی افرادی که در دنیا اهل
بلا بودن، سختی کشیدن به خاطر خدا. دو روایت میخونم برای امشب کفایت میکنم. از امام صادق علیه السلام، ان للجنت بابا یقال له المعروف، اینم یه در، باب معروف، لا يدخله الا اهل المعروف و اهل المعروف فی الدنیا اهل المعروف فی الاخره. میفهمد بهش یک دری داره به نام معروف که از اون کسی وارد نمیشه مگر که در دنیا اهل معروف باشه، یعنی اهل کارهای نیک باشه. بعضی از بزرگان گفتن که اهل دعوت به کارهای نیک باشه، یعنی اهل امر به معروف باشه، و اینکه اونجا هم اونجا داخل میشه و بعد در روایت میفرماید اهل معروف، امام صادق در دنیا همون اهل معروف در آخرت هستن، یعنی چی؟ یعنی همون طور که در دنیا پیشتاز بودن و دیگران به سمت نیکی ها میکشوندن، در آخرت هم به سمت نعمت های خدا اونها چی هستن؟ پیشتاز هستن و انسان های دیگر رو دعوت میکنن به فضل الهی و میکشونند و میبرند.
اینم آثار الصادقین جلد 2 هسته صفحه 400 و 349. حدیث بعد از رسول خدا هست صلی الله علیه و آله و سلم: ان للجنت بابا یدعى الریان لا يدخل منه الا الصائمون.
جهنم دری
باشید بهشت دری داره که یدعى الریان بهش میگن ریان. اینم یه باب. لا يدخل منه الا الصائمون،
داخل نمیشن به اون در مگر افرادی که اهل روزه بودن، روزدار بودن و با روزه اونس داشتن. اینم از این.
بعد روی این درهای بهشتی شعارهای زیبایی نوشته. حالا جلسه بعد شعارهای اون درها رو میخونیم با هم دیگه که روی هر یک از این 8 در چه شعارهایی نوشته.
یه یعنی روی هر درشون این شعار هستش، غیر از این شعاری که میخونم شعارهای دیگه هم هست، مسائل دیگه هم تو درها نوشته شده. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و علی محمد،
علی و ولی الله. این رو همه 8 در هست. غیر از اینها مسائلی روی درهای دیگه هم نوشته شده. غیر از درها کل اون درها چیزای دیگه هم نوشته شده که جلسه بعد میخونیم که روی هر کم از درهای بهش چه چیزایی نوشته شده، اونو کار میکنیم با هم دیگه انشاءالله. و بعد اصلا چه معنا داره که روی اون درها اومدن اون چیزها رو نوشتن، و اصلا چرا روی در نوشتن این رو، چرا روی در بهش این چیزها نوشته شده. اینم باید حتی مقابلش فکر بکنید که چرا روی در اون شعارها نوشته شده. چرا لا اله الا الله است و چرا شعارهای دیگه هستش. این انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. بفرمایید. خب چرا کوچیک بگیره هست؟ خب دلیل نمیشه، شاید تیز زیادی بخوام برن، حالا مسئله نیست، ولی بحث این نیستش که ما اصلا صحبت کردیم جهان آخر یه جهان غیر از این بر به صلاح اینجاست، همه چی اونجا با بقیش اینجا فرق بکنه. بسیار بزرگ هستش، کاخاش بسیار بزرگ هست، نمیدونم خونه‌هاش بسیار بزرگ هست، درختاش بسیار بزرگ هست و نهرش بسیار بزرگ هست، دراش هم بسیار بزرگ هست. نه تو بهشت نداری هم چیزی، عبادت نداری. البته چیزهایی داریم که ذکر هستش اینا، اما به اسم عبادت نمی کنن. بهشتی ها، بعضی از بهشتی ها که در دنیا این توانو داشتن، نه هر کسی، هر کسی اونجا بهش همچین اجازه ای نمیدن. کسی که تو این دنیا توان بهره برداری از ذکر و عبادت داشتن، اونجا میتونن ذکری بگن برای لذتشون، یعنی نه اینکه مکلف باشن اونجا، چون اصلا غیر از اون لذت نمیبرن، یعنی اونجا از این جیجیویزی ها زیاد قاقه ها نمیخوان، چیزای بالاتر میخوان، لذا ذکر میگن. حالا تو بحث مهمانی های بهشت که داریم، که چند سری مهمانی داریم، یکی از مهمانی مهمانی خداوند هست، تو اونجا این مطلب خدمتتون توضیح خواهم داد. ولی نیست، نه تو بهشت ما چیزی به نام عبادت نداریم. چرا؟ مثلا داریم که فرضاً در بهره برداری از بعضی از انواع نعمت ها در بهشت، معرفت انسان، شعور انسان زیاد میشه. آموزش داریم در بهشت اینطوری که انسان به چیزی تمام برسه. من صلواتو بفرستید و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.